آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره باز هم نگاه می افکنیم با ادامه رسیدگی به پرونده مرگ عمر علی نظرف، کودک 5 ماهه تاجیک در سنکت پترزبورگ بعد بیرون کردن مادرش از قلمرو روسیه، واکنش از آلمان به این مرگ و امکانات بالا رفتن نرخ پتن در روسیه نیز مطالب دیگری این شماره خواهند بود. زرینه یونسوفا مادر عمر علی نظرف را 16 نوامبر دروز چند ساعت پیش از روبرو کنی با کارمندان پلیس، کارمندان خدمات مهاجرت ناحیه ادمیرالتیسک شهر سنکت پترزبورگ و طبیبان بیمارستان سیمبالینا از قلمرو روسیه اخراج کردند. بعد از صدور تصمیم دادگاه درباره استرداد یا دپارت، طبق قانونهای روسیه زرینه مادر عمر علی نظرف حق داشت 5 روز دیگر در قلمرو روسیه بماند و در حضور وکیلان مدافع در دادستانی در مراسم روبرو کنی با کمک ترجمان شرکت جوید. در این باره یوری سیراف، وکیل مدافع وی از شهر سنکت پترزبورگ به رادیوی آزادی خبر داد. آقای سیراف میگوید با وکیلان مدافع با مشکلی های زیاد میسر شد که درباره چنین روبرو کنی رضایت جانب ها را بگیرند و این مراسم می توانست خیلی از پهلوهای ناروشنی مرگ عمر علی نظرف را آشکار کند. با گفته وکیل مدافع، شاید با نظر داشت همین نکته در این میان کسی نمیخواست که زرینه در روبرو کنی شرکت جوید و بار اول واقعیت حال را درباره لحظه های گرفتن کودک و مناسبت کار مندان خدمات مهاجرت و پلیس حکایت کند. سیراف میگوید
на последние 4-5 день были назначены очень важные следственные действия, а именно очные ставки с участием Зарины и сотрудников.
در روز 4-5 بعد از تصمیم دادگاه چاره‌بینی بسیار مهمی مربوط به این پرونده پیش بینی شده بود، یعنی زرینه را باید با کارمندان پلیس، خدمات مهاجرت و طبیبان روبرو میکردند، ولی جمعیت تاجیکان در جلسه خود قرار کرده است که زرینه را به تاجیکستان فرستند و او رفت. چون این کار من و وکیلان مدافع دیگر را بسیار ناراحت کرد، برای آنکه رفتن وی به جریان رسیدگی پرونده خلل وارد کرد. اکنون امکانات جانب حمایت محدود شده است. این آخرین امکانی بود که ما می توانستیم روبرو به طور قانونی در چارچوب رسیدگی به پرونده مستقیما به کارمندانی که کودک را گرفته بودند سوال دهیم.
задать вопросы на допросе вот сотрудникам, которые изымали ребёнка и которые у которых он находил.
بعد از دپورت زرینه یونسوفا جانب حمایت درخواست نوشته است که رستم نظرف پدر عمر علی و مهرنیسا نظرف مادر کلان عمر علی جبر دیده شناخته شوند. در پاسخ به این درخواست در آغاز گفتند که رستم را جبر دیده شمارده نمی توانند. اکنون در این باره گویا رضایت به دست آمده است، ولی خود رستم از رفتن به کمیته تفتیشات و گرفتن سند جبر دیده خودداری میکند و میترسد که خودی وی را نیز از روسیه دپارت میکنند. چون این سند را جانب تفتیشات حق ندارد در اختیار وکیلان مدافع گذارد، چون که رستم باید در بعضی سندها چون جانب جبر دیده امضا گذارد. از سوی دیگر مفتشان میگویند که نتیجه های معاینه طبی دادگاهی تا حال آماده نشده است و در اختیار وکیلان مدافع و جبر دیده ها قرار نگرفته است. گذشته از این مفتشان حقوق وکیلان مدافع را در هر ملاقات پایمال میکنند. مثلا آقای سیراف میگوید که در این روزها وی به دیدار مفتش ناحیه لنینی شهر سنکت پترزبورگ رفت تا با حجت های شکافتن جسد عمر علی و نتیجه های پیشکی معاینه طبی دادگاهی نشود، ولی مفتش درخواست وکیل مدافع را رد کرده است، در حالی که وکیلان مدافع حق دارند که این حجت ها را برای خود عکس برداری کنند. جانب حمایت در این باره به مقامات مربوطه شکایت فرستاده است، ولی از بررسی این شکایت خودداری میکنند. در گذشته نیز وکیلان مدافع اعتراف کرده بودند که جانب تفتیشات تلاش دارد تا جریان رسیدگی را به سمت دیگر ببرد و گویا ثابت سازد که کودک از سرماخوردگی فوتیده است و برای این بیماری مادری کودک گناهگار است. با این دلیل جانب تفتیشات با وکیلان مدافع از دادن معلومات درباره این پرونده خودداری میکند. گذشته از این مفتشان در رفتار کارمندان پلیس و خدمات مهاجرت سنکت پترزبورگ جنایتی را نمیبینند.
Совершенно явно из разговоров со следователями следует то, что они не видят состава преступления в действиях полиции.
Асобат ба муфаттишони парванда комилан рушан аст ки онҳо дар рафтори кормандони полис ва хадамоти муҳоҷират ҳеҷ ҷиноятро намебинанд. Ба ин сабаб гуфтан душвор аст ки муфаттишон киро гунаҳкор эълон мекунанд. Шояд падару модарро, вале сабабу асос барои гунаҳкор кардани онҳо вуҷуд надорад. модаи از بهتیاتی به مرگ رساندن کودک را به پدر و مادر چسباندن بسیار مشکل است و آن را اثبات کرده نمیتوانند چون که شرایط زیست آنها مناسب است کودک را هر وقت به طبیبان نشان میدادند خوراک کودک را در وقتش میدادند ولی متاسفانه ما نتیجه های معاینه طبی دادگاهی را تا حال در دست نداریم چون این معاینه میتواند بحث برانگیز هم باشد با وجود این اگر این نتیجه ها را ما میداشتیم سمت فعالیت خود را معین میکردیم
заключение эксперта, мы будем понимать направление действия следствия.
آقای سیروف میگوید در سن پیتربورگ زرینا یونسوفا را امیدوار کردند که وای جسد کودکش را با خود به تاجیکستان ببرد و در تاجیکستان معاینه مستقل طبی دادگاهی انجام میدهند. ولی زرینا در فرودگاه دوشنبه با جسد جگربندش که بیشتر از یک ماه از وای دور و در یکی از سردخانه های سن پیتربورگ نگهداری میشد تنها ماند. فقط چند نفر از روزنامه‌نگاران مستقل و خویشاوندانش با پذیرایی جسد عمر علی نظروف آمدند. کسی از کارشناسان طبی دادگاهی و سراغش نبرآمد. عمر علی نظروف 14 اکتبر بعد از یک روزی بازداشت مادرش در بیمارستانی به نام سیمبالینای سن پیتربورگ جان داد. تا حال سبب اصلی در گذشت وی به طور رسمی اعلان نشده است. برای حمایت از پرونده عمر علی نظروف در شهر میونخن آلمان نیز همایش اعتراضی بر ضد نهادهای انتظامی روسیه برگزار می شود. برای برگزاری این اعتراض مدینه محمدوا خانم داغستانی اصلی شهروند آلمان از مقامات شهرداری اجازه رسمی گرفته است و دوستان خود را توسط شبکه اجتماعی فیسبوک از این همایش آگاه کرده است. ما تلفنی در آلمان مدینه را پیدا کردیم و پرسیدیم چرا وی تصمیم گرفته است که در خارج از روسیه و جانبداری از پدر و مادر عمر علی نظروف در نزد کنسولگری روسیه در میونخن تظاهرات اعتراضی برگزار کند. وی چنین گفت:
پابودیل مایو سرце. یا توزه مات دوایخ دیتی. یا بابوشکا دوایخ مالینکی.
قلبم مرا به این کار وادار کرد. من هم مادر دو کودک هستم، مادر کلون هستم و دو نبره دارم. آنها هم در روسیه در مسکو زندگی میکنند. اصلی من از داغستان است. تقریبا 15 سال در آلمان زندگی میکنم. در همین جا با شوهر برآمدم ولی فرزندان و نبره های من در روسیه میباشند. من وقتی که این دختر زرینه را دیدم به جهان باطنی وای وارد شدم. قلبم سرشور شد. میخواستم فریاد زنم. بخچه داریم که با اونجا برآمدم فریاد کشیدم تا غصه را از وجود خود بیرون اندازم.
مدینه صحبتش را ادامه میدهد و میگوید: بعد از آن من فکر کردم که هیچ امکان ندارد که سن پیتربورگ از مادر این کودک 5 ماهه از زرینه فرزند گم کرده حمایت نکند و خود گفتم که من کسی نیستم، یک آدمک خرد و یک موجود زنده هستم، باید آرام ننشینم و به صدای قلب خود گوش دهم. فکر کردم که شاید آدمانی هستند که مثل من فکر میکنند و مقدسات انسانی برای آنها هم عزیز است. اگر من در تنهایی کاری کردن نمیتوانم، در یک جایگی با چنین آدمان شاید توجه جامعه را به این مشکل جلب کنیم. نشستم و به اداره های دخلدار شهر نامه نوشتم. از مصیبت مادری ناکام که وی را در چنین وضع در سن پیتربورگ آدم نوع دوم قبول میکنند و حقوقهایش را نه تنها چون مادر بلکه چون یک شخصی عادی پایمال میکنند درد دل کردم و خواستم که به من اجازه برگزاری همایش اعتراضی در نزد بنای کنسولگری روسیه در شهر میونخن را دهند. من در نامه ام از مقامات زیدخل شهرداری پرسیدم که آیا چنین کشتار نشانه های فاشیسم و ملتگرایی در ساختارهای انتظامی روسیه نیست؟ اگر شما به فکرهای من با چنین شیوه کشتار کودک و با چنین مناسبت با مادر راضی هستید، به همایش اجازه دهید. اگر قدر انسان برایتان عزیز است و به حقوق انسان احترام میگذارید، لطفاً درخواست مرا قبول کنید. مدینه محمدوا در ادامه صحبتش میگوید: خوشبختانه جانبی آلمان صدای قلبی مرا شنید. من به آنها جای همایش و وقتی آن را هم پیشنهاد کردم. آنها پیشنهاد مرا پذیرفتند و اجازه دادند که روزی 5 دسامبر از ساعت 14 تا 15 در نزد کنسولگری روسیه این همایش با شرکت خواهشمندان برگزار شود. پلیس آلمان امنیت محلی برگزاری همایش را تأمین خواهد کرد. جانب روسیه بعد از این اجازه در بیرون از حدود کنسولگری حق دخالت به همایش ما را ندارد. ما فقط می‌خواهیم که این کنسولگری صدای قلب ما را به خواجگان خود در روسیه رساند و رسیدگی به پرونده عمرعلی نظرف عادلانه انجام بگیرد. چنین است هدف مدینه محمدآبا، ساکن شهر میونخنی آلمان. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را میشنوید. وقتهای اخیر در روسیه سر و صداها درباره بالا رفتن ارزش پتنت برای مهاجران کاری خارجی زیاد شده است. حتی بعضی شهرها و ولایت‌ها در این باره توسط مطبوعات خبرها نیز پخش کرده‌اند. درست یک سال پیش در همین ماه‌های نوامبر و دسامبر صحبت‌ها درباره پتنت آغاز شده بود و از 11 ژانویه سال 2015 پتنت اعتبار پیدا کرد، ولی ماجراهای مربوط به آن تمام این یک سال ادامه داشت. همکار ما میرزای سلیمپور درباره امکان بالا رفتن ارزش پتنت چنین گزارش میدهد.
مقامات بسیاری از منطقه های روسیه از عزم خود برای بالا بردن ارزش پتنت برای مهاجران خارجی درک میدهند. مجلس قانونگذاری ولایت نوسیبیسک اخیرا قرار کرد که ارزش پتنت را از 1 میانور در حدود این ولایت یک بار 3 مرتبه بالا برد. فعلا پتنت یک ماهه کار برای مهاجران خارجی در این ولایت 1538 روبل را تشکیل میدهد، ولی آن از سال نو تا حد 4500 روبل خواهد افزود. حکومت نوسیبیرسک میخواهد از این راه در سال آینده با بودجه 814 میلیون روبل درآمد بیشتر وارد کند. ولی استرخان الکساندر ژیلکین نیز 1538 روبل نرخ فعلی پتنت برای مهاجران را ناچیز خوانده از مقامات محلی FMS خدمات فدرالی مهاجرت روسیه خواسته است تا 1 دسامبر پیشنهادهایشان جهت به طور قابل ملاحظه بالا بردن ارزش پتنت را ارائه کنند. مقامات شهر مسکو پایتخت روسیه نیز اعلام کردند که ارزش پتنت را برای مهاجران خارجی در سال آینده بالا میبرند. ماکسیم رشدنیکوف رهبری دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد شهر مسکو در جلسه ریاست حکومت پایتخت روسیه گفته است ارزش پتنت باید مطابق با وضع بازار کار باشد و سطح میانه معاش در منطقه را در نظر گیرد. در 9 ماه اول سال 2015 معاش میانه در مسکو بیش از 5% افزود. به همین دلیل ما پیشنهاد داریم که در سال 2016 نرخ پتنت 4200 روبل شود، یعنی 5% بالا برود. پایان اقتباس. روسیه از 1 ژانویه سال 2015 با تغییر سیاست مهاجرتش برای مهاجران خارجی گرفتن پتنت را حتمی کرد. هر مهاجر که به جستجوی کار به روسیه می آید باید در ظرف 30 روز از روز عبور مرز این کشور صاحب پتنت شود. نرخ پتنت وابسته به منطقه و سطح میانه معاش و درآمد اهالی در منطقه ها فرق می کند. در حال حاضر ارزش پتنت در مسکو 4000 روبل را تشکیل می دهد. بنا به آمار رسمی این سال به بودجه پایتخت روسیه از حساب فروش پتنت به مهاجران خارجی 3.5 میلیارد روبل پول وارد شده است. 1 میلیارد آن بنا به گزارش خبرگزاری روسیه سیودنیا از حساب پتنت مهاجران تاجیک به دست آمده است. زمینن روزی 20 نوامبر مقامات مسکو از فروخته شدن پتنت 400 هزارم در سال جاری گزارش دادند و گفتند این پتنت جشنی نیست، نصیب یک مهاجر از تاجیکستان شده است. در حال حاضر نرخ از همه بلند پتنت 8000 روبل در حوزه مختار چوکوتکا در منطقه شرق دوری روسیه مشاهده می شود. در جای دوم با 7056 روبل نرخ پتنتش جمهوری یاقوتستان و در جای سوم با 6629 روبل نرخ پتنت حوزه مختار یمل و نینیس استادند. نرخ پتنت همین طور در ولایت امور 4270، در شهر و ولایت مسکو 4000، در تیومن و جمهوری انگوشتان 3999 روبل و در سن پترزبورگ 3000 روبل بوده است. ارزشتن نرخ پتنت را به مهاجران ولایت های ارکوس، کیروف، کاسترما، راستوو و پنزا پیشنهاد میکنند. نرخ پتنت در این ولایت ها در سال 2015 همگی 1568 روبل و 40 تن را تشکیل میداد. در روسیه بنا به حساب ها تا 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال این مهاجران به تاجیکستان تا 4 میلیارد دلار پول میفرستند که برابر قریب نصف مجموع محصولات داخلی این کشور است. اما در سال 2015 بنا به حساب ها حجم پول های فرستاده مهاجران به حساب دلار بیش از 30% کاهش یافته است و این روند کاهش پول های انتقالی مهاجران تاجیک بر اساس پیشگویی ناظران امور و نهادهای بین المللی مالیوی به مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال 2016 نیز ادامه خواهد یافت. یک سبب اصلی کاهش درآمد مهاجران مشکلات اقتصادی روسیه نام برده می شود. ولی سازمان های حامی حقوق مهاجران در روسیه می گویند یک سبب دیگرش تشدید قانون های مهاجرت کشور میزبان است که سر از 1 ژانویه سال 2015 خراجات مهاجران برای قانونی کردن کار و زندگیشان در روسیه را خیلی زیاد کرده است.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یک هایک شما به پایان می بریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با گفتار مهمان آزادی خوش آمدید. با امید روزگاری خوش و صحتمندی شما ویژه برنامه امروز رو از موج‌های رادیوی آزادی تقدیمتون میکنیم. گردانندگی برنامه رو من سروین زیرغلو برداشت دارم. نمایشنامه اشتباهی کارگردان تاجیک نازیم ملیکوف در پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر آرت اوردو که در آخر ماه اکتبر سال جاری در بیشکک برگزار گردید جایزه بهترین کار کارگردانی را به خود اختصاص داد. نمایشنامه اشتباه از روی اثر دراماتورگ فرانسوی آلبر کامیو در کارگردانی نازیم ملیکوف تهیه شده از روزگار دو زن مرد و دختر قصه میکند که با اشتباه پسری جوانی خود را به هلاکت می رسانند. و در مهمانی امروزی برنامه ما هم کارگردان تاجیک نازیم ملیکوف هستند.
نازیم ملیکوف 5 نوامبر سال 1966 در ناحیه یاوان تولد شده است. او سال 1991 دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را با اختصاص هنرمندی تئاتر ختم کرده، همزمان تا سال 2003 در تئاتر اهورون فعالیت کرده است. کارگردانی تاجیک میگوید زمانی به تئاتر پا گذاشت که 26 سال داشت. نازیم ملیکوف از سال 2003 تا امروز در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدو فعالیت دارد. اولین کاری او در این تئاتر نمایشنامه شبی به پایان فاختک از روی اثر دراما نویس ایرانی حمید رضا نعیمی بوده و تا امروز بیشتر از 15 نمایشنامه را روی صحنه آورده است که اکثر آنها در جشنواره‌های تئاتری صاحب جایزه شدند. اما نمایشنامه شب دور از وطن بر پایه اشعار شاعر تاجیک بازار صابر، کارگردان و هنرمند تئاتر نازیم ملیکوف را میان هواداران تئاتر بیشتر معروف کرد. نمایشنامه‌هایش این کارگردان را از صحنه‌های تئاتری کشور تا به آسیا و اروپا برده است. اویلادور صاحب 5 فرزند.
استاد خوش آمدید به برنامه و سوالی نخستی ما هم این است، سببی با نمایشنامه دراماتورگ فرانسوی آلبر کامیو شرکت کردن در این جشنواره چی بود؟
اصلا برنامه خودش دارد در فستیوال، یعنی که طلباتوی خودش دارد. وقتی که ما فهمیدیم که در بیشکک فستیوال بین المللی تئاترهای آسیای میانه و اینچنین تاتارستان اشتراک میکند، با ما درخواست کردن که فیته فرستیم. فیته فرستیم یعنی که از 3-4 نمایش ما باید انتخاب کنیم. ما فرستادیم شب دور از وطن از روی اشعار بزرگ صابر، اشتباه، آلبر کامیو و اینچنین رستم سهراب فردوسی. اونا قرار گرفتن برایش نمایش ها که مختلف بود، سالهای مختلف و برایش نمایش ها ذکر شده بود در فیته ها هم و در مکتوب هایی که ما رد و بدل میکردیم. اشتباه که نوین بود، جدید بود، مثلا دو سال آخر روی صحنه کارکست شده بود، بنابراین اونو قرار گرفتن بالای نمایشنامه اشتباه. شاید حاضر دوره چی میگن جهتوی اقتصادی را اونا به نظر گرفتن، چون که در اشتباه 6 نفر و سرکرده از من 6-5 هنرمند است و رژیسور و اینچنین یک تا منعقد با ما رفت و همگی 9 نفر رفتیم. شاید از جهت اقتصادی هم و پیش از همه خودی صفتی نمایشنامه را اونا انتخاب میکنن، اونها دعوت میکنن، چون که فستیوال حق اونها حق دارن که کدام نمایشنامه رو دعوت کنن. برای چی مثلا مؤلفی خارجی و مؤلفان ما نه؟ چرا مثلا مؤلفان امروزی ما خیلی خیلی هم نمایشنامه‌هاشون فستیوال‌هاشون در دیگر دولت‌ها گذاشته می شود، یگان مانعی ندارد برای مثلا ماندن اثرهای اساس که تو کدام غایه انتخاب میکنی؟ کدام موضوع انتخاب میکنی؟
قصه نمایشنامه نیز حزن‌انگیز است. مادر و دختر اشتباهاً پسر خود را به قتل میرسانند. انگیزه ای رو آوردن به این گونه فاجعه چی است؟
موضوع آلبر کامیو اشتباه، یعنی که موضوع مهاجرت در بر میگیرد. فرزندی که از اویله که از جهاد اقتصادی تنخیصی میکشید، برآمده به مردی کاری میرود و دور از وطن میافتد و بعد از 25 سال باز بر میگردد به نزد مادرش. مادرش که در مثلا سطح پست اقتصادی زندگی میکرد و مثلا در یک موضوع زندگی میکردند که اونها سیاهان رو خانه اجاره میدادند و انتخاب میکردند هر یک سیاهی که مثلا پولدار بود اونها با همراهی دخترش و قتل میرسوندند و مبلغ اونها از خود میکردند. و بینید که مثلا رعایت نکردن قانونیت های الهی، بشری، انسانی، دنیوی، وقتی که اونها با جنایت پنهان از چی میگن قانون و اینا مونده بودند، لیکن از جزای خداوند اونها پناه نموندند. چون که این فرزندی که بر میگردد به نزد مادر و خواهر خود که اونها رو خوشبخت گرداند، اونها رو غنی گرداند، اونها رو مثلا ثروتمند گرداند که از اگر چی تنقیصی نکشند، مادر فرزند خود رو نمیشناسد. با این پسر میخواهد که یک کمی شوخی کند و خودش اول شناس نکند و فهمد از کنار نگاه کند که با اینا چی ضرورت به چی دارند. لیکن توپگاه نمیرسد، میخواهد که فرد و صبح و مادرش چی میگن ارمغان کند، مادر و خواهر زهر داده فرزند میکشند. این یعنی که با دست خودش فرزند خودش مادر میکشد. از جزا برطرف نموند، حتما جزایی که اون خونای ناحق که ریخته بود در عوض خون فرزندش مثلا جزاش دید.
یعنی که وقتی شما خدا رو میجوید، خدا رو دریافتید، یعنی خدای شما، خودتون شخصیت، یعنی که این مبارزه من انسان با خودی وای، یعنی شناختن خودش است انسان در این دنیا، در این چی میگن، یعنی که موقع شهروند بودن هر انسان در کره زمین است، نه وابسته از مقیاس و از حدود و از مرزهای کشورها و گوناگون و ملت‌های گوناگون. یعنی که اینجا نقش انسان، عقل انسان، یعنی که یگانه چیزی که بزرگترین، عالی‌ترین، اول و آخرترین، نخستین فطرت پسین شما توی خیشتن رو با بازی ما دار میگشون یه دوسته بزرگ.
یعنی میتوان گفت که بوستوبی حیاتی امروز است. بله،
ما از رسانه‌های خبری میبینیم که چقدر هزاران هزار، صدها هزار آدمون در شرایط های بسیار هم بد با فرزندانشون در سرحد و در مرزهای هر گونه دولت ها مثلا سوریه را گیرید. بوستوبی حیات امروزه، یعنی که روزمره است. موضوع خیلی برخورد امروز است، درد امروز است، شاید از همین لحاظ برد ما هم همین بود.
شما زمانی در تئاتر اهورون فعالیت میکردید، اما پس از گذشت روانشناس فرخ قاسم این تئاتر رو ترک کردید. چرا؟
یک چیز رو خواهید کنیم که همه چیز ابدی نیست. تو یک عمر جوان نمیمونی، تو یک عمر مثلا اون نیرویی که داری، اون البته انسان میخواد یک عمر طفل مونه، طفل بیگناه مونه، یک عمر مثلا در حالت های خوب زندگی کنه. لیکن حیات پست و بلندی ها دارد، حیات رنگ و رنگی ها دارد. بنابراین بعد از وفات فرخ قاسموف، اون طلباتی که برای من هنرمند لازم بود، اون طلبات ایجادی من در نظر دارم، دسترس کردن نتوانستم. یعنی که به من نمیرسید چیزی، فضای ایجادی نمیرسید. بنابراین من خودم رو به هر طرف زدم و دست زدن من نیز به کار کارگردانی، یعنی قانع کردن اون طلبات ایجادی انسانی من بود. چون که من نمیگم که دیگر کارگردان ها مثلا سخت نمیگذارم بین فرخ قاسم و دیگر کارگردان ها، لیکن با وجود همچون هنرمند، همچون اکتیور، وقتی که من بالای صحنه با دیگر کارگردان ها کار میکردم، من قانع نمیشدم. یعنی از لحاظ ایجادی، از لحاظ کشادن و بند و بستی مثلا غایبی خود اثر و یا که نقش، کم چیزی نمیرسید برای من. یعنی که من خود قانع نمیشدم. برای همین من دست زدم به کاری کارگردانی. ایده هایی که در من جمع شده بود و پخته میرسید در اون دیگی اندیشه و ذهنی من خواستم با وسیله کاری کارگردانی مثلا همین چیزها را پیاده سازم.
یکی از کارهای بهترین کارگردانی شما در تئاتر توجیک در چند سال اخیر تهیه نمایشنامه شب دور از وطن بر پایه اشعار شاعر بزرگ صابر بود. اون وقت گفته میشد که شما این اثر را به استاد خود فرخ قاسم بخشیدید.
بله، چون این هم بود و من بسیار افسوس میخورم که استاد در قید حیات نبودن. یعنی که این موضوع مهاجرت در بر میگیرد، لیکن مهاجرت، من این مهاجرتی را همچون انسانی که به این دنیا میاد از دنیای غیب، از دنیای از ازلی که خداوند انسان را میآفرد به این دنیا، وقتی که تولد میشود انسان وای هرکه مهاجر است، وای مهاجر است، وای مهمان این دنیا است. بنابراین فرخ هم یک مهاجری بود که اومد نقش خودش را گذاشت و رفت، مثل مهاجری شب دور از وطن. یعنی که برای فرخ قاسم پول حیات وی یک شب بود که در غربت بود، در غربت در این دنیا بود، با همه بردباری هاش، با همه کمبودی هاش، با همه عذاباش، با همه شکنجه‌هاش، با همه ایجادیاتش، با همه درد و حسرتاش یک مهاجرک بود که مثل یک شب گذشت و رفت و حیات انسان هم مثل یک شب است، یک روزی است که یک لحظه هست که گذشته می‌رود. انسان باید در همین لحظه کاری کند که نقش خود گذارد، کاری کند که محبت دارد و کاری که مهر دارد، عشق دارد و همون کار باید وابست باشد، پابند باشد، چون که انسان باید زندگی خودش رنگین کند. با وجود همه کمبودی های زندگی، با وجود همه کمبودی های اویلوی، اقتصادی، باید انسان با چیز مشغول باشد. گمان میکنم انسان حقیقی همیشه در تکاپو باشد، ذهنی باشد، در تفکر باشد، در اندیشه باشد. چون که یگانه چیزی که خداوند به انسان داده است این عقل است، خیرد است. اگر ما خیرد خودمون را استفاده نبریم، پس چی؟ رسالت انسانی است.
شما شنونده گفتار مهمان آزادی هستید و در صحبت ما هستند هنرمند تئاتر نازیم ملیکوف. اگر صحبت را سر تماشابین و تئاتر ادامه دهیم، بعضی از بزرگان تئاتر میگویند که تئاتر توجیک رسالتش رو گم کرده است. شما به این گفته ها روزی می شوید؟
نه، گمان نمی کنم که چنین باشد. چون که یگانه مدلی که ساخته که انسانیت در طول تمدن از اول پیدایش انسان تا امروز کشف کرد، این مدل تئاتر است. فقط در تئاتر روح انسان تحقیق می شود. فقط در تئاتر روان انسان، روح انسان، مثلا انسان همچون تئاتر در لابراتوری خود بحری آموزش قرار بدید. مثلا خصلتی باید، خلقی باید، اطواری باید. من گمان میکنم که مدامی که رسالت تئاتر چونین است، تئاتر هیچگاه نمیمورد. تئاتر از انتیقه وجود داشت، از دنیای قدیم وجود داشت، تا اونه که دنیا وجود دارد تئاتر شاید در شکلهای گوناگون، در ساختهای گوناگون، لیکن تئاتر هیچ وقت از بین نمیرود.
پس چی باید کرد تو تئاتر صاحب تماشابین شود؟
خب بسیار اندیشه ها زیادند، اندیشه ها مختلفند. شاید طلبات هر انسان به خودش، یعنی که تو اونه که ضرورتی به تئاتر رفتن پیدا نشود، ما هیچگاه نه بزوری تماشابین را در تالار جلب کرده نمیتوانیم. تو چیزی که عادی کرده در عرفیت میگن، در بین عموم میگن که تو خداوند در دل من عبادت نسبتی وای وارد نسازد، من بالای جای نماز نمیبرم، من پاک شده بالای جای نماز برآمده به وای عبادت نمیکنم. تو اگر خداوند در دل من همون تلقین نکند، اگر یعنی که تو طلبات ذهنی انسان ها امروز اگر با تئاتر، یعنی که از چی میشد؟ از معرفت نوکی اونها، از زیاد خوندن کتاب مثلا، از چیزی که ضرورتی با تئاتر رفتن باید پیدا شود. البته برای این رسالتی هر کارگردان، رسالتی هر هنرمند خیلی وزنین است، برای وای سنگین است. میگن که حاضر تئاتر همقدم زمانه نیست. پس انسانهایی که در تئاتر زندگی میکنند و کار و فعالیت میکنند، جوانان امروزه چی از این دنیا نیستند؟ اونا هم همزمانند، اونا هم همین زمان زندگی دارند، پرابلمه های مثلا زندگی را خوبتر و بهتر میدونند، با هنر کسر و کار دارند. اینجا دیگه چیز، اینجا موقع شخصیتی هر یک فردی انسانی که در جمعیت امروز زندگی میکنند. مثلا اگر دانشجو طلباتی وای، موقعی وای نسبت تئاتر معین نشود، اگر ما صد اگر سرمون در یه بارو زنیم، اگر اونو به تئاتر جلب کرده نمیتونیم.
چون جوانو گفته مستد نقش اساسی رو هم در نمایشنامه اشتباه اکثرا جوانان بازیدند. بله؟
بله، حتی یک نفری اونها دیبوتان که بود، چی میگن، اولین کارش در صحنه پروفسیونالی بود، شاغون. تمام هنرمندان دست جوانو به او کمک کردیم و موفق هم شد و حتی در فستیوال بین منعقدان هم نامی وای چندین بار گرفته شد، همچون اکتریسی آینده دار، همچون اکتریسی با مهارت قید کرده شد. و در حقیقت سینی اصلا کلانی اونها 40, 30 و تا 20.
یادم از که نخست نمایش اشتباه هم یک سال پیش از سوی جوانو خوش پذیرفته شده بود و تالار هم پر از تماشابین بود. من خودم همونجا حضور داشتم، اکثرا جوانو بودن.
بله.
میشد گیم که پس اگر نمایشنامه خوب باشد حتما
تماشابین نمی‌بینه. چرونه البته خوراک بمزه را همه دوست می‌دارد، همه می‌خوردن می‌خواهد، لباس زیبا را شینه همه پوشیدن می‌خواهد، کتاب اثر زیبا، داستان زیبا را، رمان زیبا را زبان به زبان می‌رد که فلان رمان خوب است، فلان نویسنده خوب است، حتما می‌خواهی که برخوردار باشی، فیلمی خوب، نمایشنامه خوب، همه چیزی خوب، خوردنی باب است، تماشابوب است، دیدنی باب است، خواندنی باب است، این قانون است. نمایشنامه هم همچنین، نمایشنامه خوب کم هم باشد، یعنی تماشابین خود پیدا میکنه، یک مقداری معین تماشابین خود پیدا میکنه.
برای یک صحبت صمیمی تشکر، خوش آمدید.
زنده باشید.
شنونده های عزیز، در مهمونی برنامه ما بودند هنرمند تئاتر نازیم ملیکوف و حالا میرسیم به پایان برنامه مهمونی آزادی از رادیوی آزادی. تا گفتاری نوبتی روی همین امواج، خدا نگهدار.
وطن با خشت جانی خشتم سوزون زنم با سخفی تو با استخانی خشتم ستون زنم با سخفی تو با استخانی کشتم ستین و آبو گیل مرا برای ساختاری تو
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.